سقوط پل دلیلی پیدا کنم. زندگی من بی بند و بار و بدون مسئولیت بود و کلی از آن لذت می بردم. ولی آیا رازی در آن نهفته بود که یک پزشک حرفه‌ای باید آن را می یافت؟ آیا همه ی لذت‌های من دغل کاری و تفره روی بودند؟ و آیا من واقعاً عاشق مادرم با آن لباس اسکیتش بودم؟ ساعت 3 صبح که داشتم سانست بلوار رو تماشا می کردم، حس کردم هراس من از پل دنبالی وحشت ناشیانه پنهان شده من از بلایی است که به سر دنیا می آید. و این در بالاترین نقطه قوس یک پل بود که من ناگهان متوجه عمق و شدت احساساتم نسبت به زندگی مدرن شدم و متوجه عمق حسرتم برای دنیایی شادتر، ساده‌تر و آرامتر. این دفعه پیش درآمدی در کار نبود. حمله هجوم آورد. نیرو از پاهایم خارج شد. برای تنفس نفس نفس می زدم و دیدم به طرز ترسناکی کم شد. و در این حال تلاش می کردم این نشانه ها را از دخترم پنهان کنم. به آن طرف پل رسیدم. ولی سخت جا خورده بودم. به نظر نمی رسید دخترم متوجه شده باشد. به موقع او را به مدرسه رساندم، بوسیدم و خداحافظی کردم و به طرف خانه برگشتم. همینطور که در طول ساحل غربی می‌راندم، به این نتیجه رسیدم که اکسیژن چیزی است که به آن احتیاج دارم و همه پنجره‌های ماشین را پایین کشیدم. انگار هوای تازه مؤثر بود، ولی فقط برای مدت کوتاهی. حس می کردم که درکم از واقعیت کم رنگ می شود. انگار جاده و خود ماشین از چیزی بیش از رویا ساخته نشده بودند. تا موقع وارد بزرگ راه شده بودم و به راه حل‌هایی فکر می کردم که اگر از پل نمی گذشتم پیش رویم بود. می توانستم به همسرم تلفن کنم و از او بخواهم ترتیبی بدهد که کسی مرا به خانه برساند. ولی روابط ما انقدر شامل عزت نفس و قیافه گرفتن است که آشکارا اقرار کردن به این حماقت ممکن است خوشبختی را از زندگی زناشویی ما حذف کند. می توانستم به گاراژمان تلفن کنم و بخواهم کسی را بفرستند تا خانه برایم رانندگی کند. می توانستم ماشین را پارک کنم و تا ساعت 1 صبر کنم. تصمیم گرفتم دل به دریا بزنم و سر ماشین را به طرف پل چرخاندم. همه ی نشانه ها برگشتند و این دفعه خیلی از همیشه بدتر بودند. هوا انگار با ضربه‌ای از ریه‌هایم خارج شد. تعادلم چنان به هم خورد که ماشین از یک خط به خط دیگر منحرف شد. کنار زدم و ترمز دستی را کشیدم. تنهاییم در این مخمصه دلخراش بود. اگر غم عشق داشتم یا از مریضی عذاب می‌کشیدم، باز توجیه شده تر از این حالت بود. قیافه برادرم در آسانسور به یادم آمد. زرد و چرب از عرق و مادرم با دامن قرمزش. به نظرم رسید هر سه نفرمان شخصیت‌های یک تراژدی تلخ و نکبت‌بار هستیم که مسئولیت‌های غیر قابل تحملی داریم و به واسطه بدبختی‌هایمان از بقیه نسل آدم جدا شده ایم. زندگی من تمام شده بود و دیگر بر نمی‌گشت. همه چیزهایی که دوست داشته بودم، شهامت پوچی، درک عادی اشیا دیگر هیچ وقت بر نمی گشتند. در بخش روانی بیمارستان دولتی تمام می شد در حال فریاد زدن که پلها، همه ی پلهای دنیا دارند سقوط می کنند. بعد یک دختر مطلعی در ماشین رو باز کرد و سوار شد. گفت فکر نمی کردم روی پل کسی سوارم کنه. یک چمدان مقوایی دستش بود و باور کنید یک چنگ کوچک پیچیده در یک بارانی پاره. موهای قهوه‌ای روشن صافش را برس کشیده بود و رگه‌های طلایی تویش گذاشته بود و به شکل شنل روی شانه‌هایش ریخته بود. صورتش انگار پر از شادی بود. پرسیدم زیاد سفر می‌کنی؟ همیشه یکم آواز می‌خونم، تو قهوه‌خونه‌ها برنامه اجرا می‌کنم. چی می‌خونی؟ بیشتر موسیقی محلی یا یکم هم چیزای قدیمی، ولی بیشتر موسیقی محلی. با صدای میزان و زیبایش خواند. تا آن طرف پل که به نظرم سازه‌ای کاملا منطقی با دوام و حتی زیبا می رسید که آدم‌های باهوش ساختند تا حمل و نقل آسان تر شود، برایم آواز خواند و آب رود هاتسن زیر پای من دلربا و آرام بود. به عوارضی کرانه شرقی که رسیدیم آوازش تمام شد و از من تشکر کرد و خداحافظی کرد و پیاده شد. پیشنهاد کردم او را تو هر جا که می رود برسانم، ولی سرش را تکان داد و رفت و من به طرف شهر از میان دنیا رانندگی کردم که به من بازگشته بود و زیبا و منصف به نظر می رسید. به خانه که رسیدم به این فکر افتادم که به برادرم تلفن کنم و بگویم چه اتفاقی افتاده، به این امید که شاید فرشته‌ای هم برای آسانسورها باشد. ولی چنگ همین یک جزء قضیه ممکن بود باعث شود حرفهایم مسخره و دیوانه بار به نظر برسد. به همین خاطر تلفن نکردم. کاش می توانستم بگویم که قانع شده ام همیشه شفاعت مرحمت آمیزی برای کمک به من در نگرانی هایم هست، ولی به این همه شانس اعتقاد ندارم. بنابراین هنوز فاصله ام را با پل جورج واشنگتن حفظ می کنم. برادرم هنوز از آسانسور می ترسد و مادرم هرچند بدنش کاملا خشک شده هنوز روی یخ می چرخد و می چرخد و می چرخد. دوستان شنونده، داستانی از جان چیور را شنیدید. امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید. در این لحظات از شما دعوت میکنم تا به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه توجه بفرمایید.
عرض سلام حضور همه عزیزان شنونده، امیدوارم شاد و پر از انرژی باشید. داستان رو شنیدین، داستانی بود که شاید همه ما در زندگیمون تجربه شد داریم. ترسهایی که تجربه میکنیم، استرابایی که تجربه میکنیم و خیلی از مسائلی که در زندگیمون اتفاق میفته و به صورت گذری ازش میگذریم. چقدر ما درون خودمون رو میشناسیم، چقدر در شرایط مختلف قرار گرفتیم که بدونیم چگونه عمل میکنیم. برادر و پسری که نه مادر خودش رو میشناخت نه برادرش رو میشناخت و خیلی براش جالب بود که چه رفتارهایی از خودشون نشون میدن. مادر در هواپیما برای سوار شدن به هواپیما، برادر در سوار شدن به آسانسور چه ترسهایی رو دارن تجربه میکنن. خیلی جالبه، ما گاهی از درون خودمون بیخبریم. زندگی به شکل طبیعی ادامه داره، داریم کارامونو انجام میدیم، زندگیمون پیش میره، روزامونو میگذرونیم، ولی چقدر واقعا از درون خودمون مطلع هستیم که چه مسائلی روی ما اثر گذاشته، چه مسائلی رو تجربه کردیم در دوران کودکی یا حتی به شکل ژنتیک اکتسابی، فرقی نمی کنه، که الان ممکنه در زندگیمون مانع پیشرفتمون بشه یا خیلی از خصوص خصوصیات منفی رو که در زندگیمون میتونه باز موانعی رو ایجاد بکنه اون رو تجربه بکنیم. خب خیلی از افراد دچار ترس‌های مرضی هستن، یعنی فوبیا. ترس عادی ما میترسیم، به هر حال یا رو ترس ما غلبه میکنیم، مثلا از یه حیوان درنده میترسیم، از یه پل میترسیم، دو بار سه بار رد میشیم، نه مشکلی پیدا میکنیم نه حمله های استرابی پیدا میکنیم. برای ترس هامون در حقیقت ما میتونیم کنترل داشته باشیم، ولی وقتی که از کنترل ما خارج میشه و واقعا به شکل بیمارگونه، یعنی مرضی که در داستان شنیدید، چه برادر چه مادر چه ایشون دوچارش شده بودن، واقعا اینها دیگه میشن فوبیا، یعنی بیماری که باید حتما درمان بشن، باید روش کار بشه تا حل بشه. یک بار ممکنه چنین فرشته‌ای به سراغ آدم بیاد، از یک وضعیتی که ممکنه دوچار اون حمله بشه واقعا از اون وضعیت درش بیاره، مثل خواننده‌ای که فکر میکرده این آقا میخواد سوارش بکنه و سوار میشه و با آواز خوندنش سر او رو گرم میکنه و از مسیر پل میگذره. تحقیرآمیز نیست اگر کسی با ترسهاش آشنا بشه، روبرو بشه، یا اینکه واقعا قابل مسخره و سرزنش کردن نیست که اگر کسی استرابی رو تجربه کرد و با خودش آورده توی زندگی، حالا میتونه با همسری صحبت کنه، با فرزندش صحبت کنه. نهایتا این که ما درون خودمون رو صادقانه سعی کنیم بشناسیم و صادقانه هم با دیگران بیانش کنیم، در جایی که البته لزومی داره و در جایی که میتونیم از دیگران کمک بگیریم. امیدوارم که تندرست باشید. خدا یار و نگهدارشان.
ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
زمان فوران می کند، دست دراز می کنم و دروازی عشق را می گشایم. تصویر بی چشم ترین کویرها چشمانم را می آزارد. آری، هلهله آتشناک کاروان سرخ کربلاست.
ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت: حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند. پس عمر ابن سعد در همان وقت عمرو ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فرات حائل شدند و نگذاشتند قطره ای آب بردارد.
تحریم آب یک عمل ناجوانمردانه بود که جز با محاسبات و مناسبات طاغوتی و شیطانی سازگاری نداشت.
دخترم بنویس آب.
آب.
بچه های ما وقتی میخوان آغاز کنند درس خودشون رو در کلاس اول، اولین درسی که میآموزن درس آبه.
جای ایستادن حضرت سید و شهدا و کاروانان طوری بود که مشرف به آب بود. حرکت آب و موج آب رو میدیدن. حالا دیدن آب، آتشی که بعداً مستولی میشه، اینها صحنه ها رو بسیار رقتبار میکنه، نه برای حضرت سید شهدا، برای حیثیت انسان، برای شرافت انسانی که لکه‌دار شد.
ابر غم پر بارونه. بنویس بابا آب داد.
با آب داد
بس که تفلان راست بر لب آب آب از خجالت آب و هنگر دید آب.
در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه ها، بر اهل حرم، که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتند.
بنوش به یاد لب تشنه حسین.
بیا دخترم، بیا آب بخور و بگو سلام بر حسین شهید.
سلام بر حسین شهید.
سلام بر حسین شهید.
اینقدر این تشنگی ابا عبدالله زیاد بود که با آسمون نگاه میکرد بالای سرش درست نمیدید، ولی من هر چی گشتم ببینم این جمله معروفی که میگوین ابا عبدالله از این مردم گفت اسبونی شربتم من الماء، یک جرعه آب به من بدید، من ندید. حسین نبود کسی که از اون مردم چنین چیزی طلب بکند. عظمت ابا عبدالله چیز دیگری.
آب خودشم تشنه بود، تشنه ی لبای حسین.
لحظات عصرگاهیتون بخیر باشه همراهان صمیمی. سوگواری ها و عزاداری هاتون مورد قبول حضرت حق باشه. ما هم با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از تهران. رادیو سلامت در بخش عصرگاهی برنامه های امروز پنجشنبه 13 مرداد ماه. خب میرسیم به تقدیم برنامه بعدی با اعلام ساعت 15:35 نیمه دیگر من از گروه خانواده رادیو سلامت تقدیم میکنیم به شما عزیزان به مدت زمان حدوداً 25 دقیقه. امیدواریم که شما شنوندگان عزیز و خانواده‌های گرامی این برنامه رو بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید و بهره‌مند بشید. گروه خانواده رادیو سلامت تقدیم میکنند.
و همه ازدواج ها همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدای بی همتا. همراهان عزیز سلام. سلام به شما جوانایی که به هر دلیلی هنوز مجردید. من دکتر لیلا رحیمیان هستم و تو این برنامه، یعنی برنامه نیمه دیگر من، میخواییم بهتون بگیم که چرا هنوز نیمه دیگرتون رو پیدا نکردین. لطفاً با ما همراه باشید. اینجا هستیم تا روایت های شما رو از دوران تجرب بشنویم. اگه احیانا حوصله شنیدن برنامه رو ندارید، میتونید به صفحه ما در فضای مجازی سر بزنید و روایت امروز رو اونجا بشنوید و بخونید. آدرس صفحه ما نیمه دیگر .fm102. در زمان پخش برنامه هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامک 30102. لطفا امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت خانم دکتر نجابتیان، کارشناس خوب و همراه برنامه نیمه دیگر هستیم. خانم دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشین بریم اتاق مشاوره و روایت امروز رو بشنویم.
بله حتما.
او
اتاق مشاوره.
سلام میگم به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. اول از همه خودم رو معرفی بکنم بهتون. من میلادم، 33 سالمه. من بچه آخری خانواده 7 نفرم. 4 تا برادریم و یک خواهر. برادر بزرگم با یه دختری که دوست نداشت ازدواج کرد و متاسفانه در آستانه 50 سالگی از هم دیگه جدا شدن. خواهرم چند سال بعد از ازدواجش فهمید نمیتونه با همسرش کنار بیاد و اونم طلاق گرفت. همه ی اعضای خانواده ما میشه گفت دیگه مستقل شدیم و جداگونه زندگی میکنیم. تا 2 سال پیش که مادرم به رحمت خدا رفت و خواهرم برای اینکه پدرم تنها نباشه برگشت خونه پدری. من خودم تقریبا 3 روز هفته رو میشه گفت خونه خودمم و بقیه هفته رو میرم خونه پدر. بعد از فوت مادرم خیلی احساس تنهایی میکنم. شبی که مادرم فوت شد تو اتاق تا صبح کنارش خوابیدم و نذاشتم از خونه ببرنش بیرون. هنوزم دیدن اون اتاق و یادآوری اون شب خیلی آزارم میده. بگذاریم، اینا رو گفتم که این مختصری از خودم و شرایط زندگیم رو شما دوستان بدونید. من الان 33 سالمه و شغلم آزاده و درآمدم هم خدا رو شکر خوبه. حدود 8 ماهی است که با یه دختر خانومی که 3 سال از خودم بزرگتر آشنا شدم. خیلی دختر صبور و مهربون و خوب و با شخصیتیه. راستش خودم بهش علاقه دارم، اما میترسم بعد از ازدواج پشیمون بشم و به خودم میگم کاش هیچ وقت ازدواج نمیکردم و تنها میموندم. راستش عجولم و کمی هم میشه گفت اخلاقم تنده. زود از کوره در میرم و داد و بیداد راه میندازم. برادرام به این میگم با این شرایط بهتر ازدواج نکنیم، ولی من همه اینا رو به اون خانم گفتم و ایشون هم شرایط من رو پذیرفته. با اینکه میدونه زود عصبی میشم ولی بازم دوستم داره. راستش پیش مشاورم رفتیم، بهم گفتن که شرایط ازدواج رو نداری و اون خانومم بالاخره یه جای خسته میشه و از زندگیت میره بیرون. موفقیت یه همچین ازدواجی کاملا 50-50. یه چند سالی هم هست که زیر نظر پزشک هستم و اصلا دلم نمیخواد ازدواجم باعث نابودی یه دختر و حتی خانوادهش بشه. همیشه خوابای بد میبینم و خودم میدونم یه مقدار افسردگی رو دارم. بعد از فوت مادرم وضعیتم بدترم شده. بعضی وقتها احساس میکنم به خاطر تنهایی فکر ازدواج افتاده تو سرم و برادرام همش به هم میگن که به خاطر شرایط روحی که من دارم اصلا ازدواج به صلاح نیست. موندم واقعا بین دو راهی، ترس از پشیمون شدن و اینکه نمیدونم چطور برای زندگی خودم تصمیم بگیرم، ازدواج بکنم ازدواج نکنم، توی تنهایی خودم باشم. واقعا خیلی وضعیت بدیه. ممنون از اینکه شنونده صحبت‌های من بودید.
لحظاتتون سرشار از عشق. خیلی متشکرم که شنونده برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت هستید. خب خانم دکتر نجابتیان عزیز، روایت رو به اتفاق شنیدیم. آقا میلاد 33 ساله که تجربه خواهر برادرش رو هم اشاره داشتن، یه خانواده 7 نفره‌ای که برادر بزرگترشون تو سن 50 سالگی متارکه میکنه، خواهرشون هم دام به جدایی میکنه و در واقع به زعم خودشون مجدداً مجرد و مستقل میشن. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
من روایت میلاد رو شنیدم و یه مقداری حقیقتش به فکر رفتم در مورد اینکه چرا یه خانواده باید اینقدر تجربه شکست داشته باشن تو زندگیشون.
بله.
به هر حال ازدواج تصمیم مهم توی زندگی هر شخصی هست.
بله.
و ما برای اینکه بتونیم ازدواج کنیم باید که آمادگی لازم برای ازدواج رو داشته باشیم. چیزی که من در مورد آقا میلاد متوجه شدم این که ایشون نگران این هستن که نکنه ازدواج کنن و پشیمون بشن، به دلیل اینکه در اطرافیانشون دوروریاشون تجربه تلخ شکست بوده.
بله.
ببینید، به هر حال ما برای اینکه رشد بکنیم، برای اینکه بتونیم انسان پخته تر و رشد یافته تری بشیم، در معرض انتخاب هستیم، انتخاب‌های مختلف. خب یکی از این انتخاب‌ها انتخاب همسر هست. تا ما وارد مرحله انتخاب نشیم متوجه نمی‌شیم که میتونیم یا نمیتونیم. البته چون ازدواج خودش یه چالش بزرگه و ما قبل از اینکه با این چالش ازدواج روبرو بشیم باید مواظب باشیم که چالش‌های دیگر زندگیمون رو حل کرده باشیم.
بله.
و من به نظرم یاد جایی در صحبتاشون هم گفتن که پرخاشگری هم دارن، به نوعی به نظر میرسه که ایشون دچار افسردگی باشن یا حتی نمیدونم احساس من اینه شاید بایپولار باشن و من فکر میکنم که نیاز به درمان روانشناختی دارن، نه فقط هم پیش مشاور، با روانپزشک باید مرتب در ارتباط باشن تا این مسائل برطرف بشه. ضمن این که یکی از مواردی که توی روایت آقا میلاد به نظر میاد که باید بهش خیلی توجه بشه بحث وابستگی هست، که این وابستگی نه تنها در آقا میلاد حتی در خواهرشون هم وجود داره، به نحوی که ایشون ازدواج میکنه ولی نمیتونه با چالش‌های ازدواج روبرو بشه، نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه و برمیگرده توی خونه و توی اون خونه میمونه.
بله.
آقا میلاد هم توی صحبت‌هاشون گفتن که وقتی مادرم فوت کرد من شب تا صبح کنار ایشون بودم.
بله.
و اجازه نمیدادم ببرنشون. این نشان از یک وابستگی عمیق داره و نیاز به کار کردن داره در مورد این مسئله که چرا اینقدر وابستگی عمیقه. به هر حال زندگی همینه، نفس زندگی اینه که ما چیزهایی رو به دست میاریم و عزیزانی رو از دست میدیم.
همینطوره.
و باید با این مسئله کنار بیایم. هیچ چیزی در این دنیا پایدار نیست.
درسته.
همه چیز در حال گذر هست. یه روزی ما هستیم و روز دیگه نیستیم و باید این رو به عنوان یه واقعیت زندگی بپذیریم.
بله.
اما بحث وابستگی به نظر میاد که توی خانواده آقا میلاد، نه فقط خودشون بلکه کل خانواده، نیاز دارن به این که روی این مسئله وابستگی هاشون کار کنن. چون ما همیشه باید از دوران کودکی که دوران وابستگی هست آروم آروم بریم به سمت استقلال و دلبستگی.
بله.
دلبستگی به این معنا نیست که ما عزیزانمون رو فراموش کنیم، پدر و مادرمون رو فراموش کنیم، بلکه معنیش این هست که در عین این که اونها رو دوست داریم، برامون عزیزن، به نیازهاشون رسیدگی میکنیم، اما از کارها و اهداف خودمون هم دور نمیمونیم.
درسته.
یعنی در عین اینکه به رشد خودمون ادامه میدیم، زندگی خودمون رو میکنیم، به عزیزانمون هم توجه داریم. اما جایی که ما اهداف زندگیمون رو کنار بذاریم، روند عادی زندگیمون رو کنار بذاریم و بپردازیم به فقط مسائلی که در مورد اطرافیانمون هست، اون وقت بحث وابستگی پیش میاد.
درسته.
که این وابستگی نه تنها برای خود فرد آزاردهنده هست، بلکه برای اون طرفی هم که ما نسبت بهش احساس وابستگی داریم آزاردهنده میشه، چون به تدریج کارکرد طبیعیش رو از دست میده.
در واقع خانم دکتر اصل تمایز یافتگی اینجا بیشتر به چشم میاد.
دقیقاً این که ما نتونیم بین خود واقعیمون و اطرافیانمون به خصوص والدینمون تمایز قائل بشیم.
بله.
که ما دیگه به عنوان یه فرد رشد یافته هستیم.
درسته.
و باید کارهامون رو خودمون انجام بدیم.
دکتر این تلاقی نقش‌ها توی این ارتباطی که آقای میلاد راجع به اعضای خانواده‌اش میگه خیلی مشهوده. من میخوام ویژه راجع به اون موردی که حتی خواهرشون علیرغم اینکه ازدواج کردن، حالا به محض اینکه مادر به رحمت خدا رفتن فوت شدن، برمیگرده به خانواده پدری و به خاطر مراقبت از پدر که تنها نباشه.
بله.
آیا این واقعا جای سوال نداره؟ یعنی باز این رگه های اون اختلال شخصیت وابسته رو بیشتر خودش رو نشون نمیده تو این رابطه؟
بله دقیقا همینه. ببینید به هر حال پدر هم قطعا خودش میتونه نیازهای خودش رو برآورده کنه، یا حتی اگر نمیتونه نیازهاش رو برآورده کنه، به هر حال یک خانواده 7 نفری هستن.
بله.
میتونن به نوعی تقسیم وظایف کنن که هم بتونن به مسائل پدر و والدین رسیدگی کنن و هم خودشون از زندگی عقب نیفتن، هم خودشون بتونن مسائلشون رو پیش ببرن. و این نشون دهنده این هست که شدیداً نیاز به درمان دارن، هم خواهر شوهرشون و هم خود آقا میلاد که بتونن این تمایز رو در خودشون ایجاد کنن که من به عنوان یک شخص مستقل نیازهایی دارم، اهدافی دارم، برنامه هایی تو زندگیم دارم و باید خودم دنبال اینا باشم، در عین اینکه به کارهای دیگران هم، به مسائل دیگران از جمله والدینم، خانواده و دیگران هم بتونم رسیدگی کنم. من حالا روی این مسئله خیلی نمیخوام فوکوس کنم، میپردازم به این مسئله که نگرانی که آقا میلاد داره. حالا البته قبلش بگم که حتما باید به روانشناس مراجعه کنن و به صورت مداوم تحت نظر یک روانشناس بالینی خوب باشن تا این مشکل بتونه کمتر بشه یا حل بشه.
درست.
اما میپردازم